عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب ادیب و تمام اعضای محترم گروه فلسفه منطق کلام. دومین جلسه پیرامون موضوع وحدت شخصیه وجود در خدمت جناب ادیب و بزرگواران هستیم. در جلسه قبل مقدماتی پیرامون وحدت شخصی وجود مطرح شد که دوست بزرگوارم جناب ادیب 4 مقدمه ذکر فرمودن. اون مقدمات اصالت وجود بود، بداهت مفهوم وجود بود، اشتراک معنوی وجود بود و تشکیک در وجود. بنده یکی از اینها رو به عنوان مقدمه پذیرفتم. ببینید، نه اینکه اونهای دیگه، مثلا فرض کنیم بداهت مفهوم وجود مقدمه نیستش. اگه بنا به این باشه ما خیلی بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر سروران و اساتید گرامی. بحث ما که در مورد تبیین وحدت شخصی وجود بود و در مناظره با جناب آقای دکتر باقر کاشانی بنده توفیق داشتم که قرار داشته باشم، در جلسه گذشته، نوبت گذشته ناتمام موند و الان بنده سعی میکنم که در 2 فایل حد اکثر 5 دقیقه ای عرایزم را خلاصه بکنم، جمع بندی بکنم و نتیجه گیری بکنم و بعد دیگه در بقیه مدت زمان مناظره صحبت و گفتگوی 2 طرفی با جناب آقای دکتر داشته باشیم. من 4 تا مقدمه عرض کردم. یکی مسئله اصالت وجود بود، دوم بداهت مفهوم وجود، سوم اشتراک معنوی وجود و 4 تشکیک در وجود. و عرض کردم که بر مبنای این 4 مقدمه و با تحلیل فلسفی در مورد این 4 مقدمه می توان به وحدت شخصی وجود رسید. اولا نه به این معناست عرض من که حتما این مقدمات ما را به این نتایج می رسونه. ممکنه کسانی یکی از این مقدمات یا 2 تا یا 10 تا از اینها را قبول داشته باشند ولی در همون جا متوقف شده باشند و نتیجه‌ای که عرفا می گیرند را در مورد وحدت وجود نگرفته باشند. و اینم که فقط بر مبنای این مقدمات ما میتونیم اون نتیجه رو بگیریم اینطور هم نیست. ممکنه کسان دیگری با مقدمات دیگری باز بتوانند به وحدت شخصی وجود دست پیدا بکنن، ولی فعلا بنده مبنا را رو این منوال گذاشتم. قبل از اینکه به توضیح مقدمات و نتیجه گیری بپردازم، تذکر این نکته را لازم میدانم که در دریافت‌های عرفانی ما فقط تکیه بر عقل نمیتوانیم بکنیم. برای دریافت حقایق عرفانی ما علاوه بر تأملات عقلی نیاز به یک حال درک شهودی، نیاز به یک ذوق و نیاز به یک کشش و میلی داریم که این میل و کشش در حقیقت از توجه ما به معرفت نفس، توجه ما به خودمون و در عمق خودمون، در عمق درون خودمون یه حقایقی را دریافتن. این لازم هست. اینکه میگه بحث عقلی گر دور و مرجان بود، آن دگر باید که بحث جان بود، بحث جانند. 4 مقدمه که عرض کردم را به طور خلاصه جمع بندی میکنم. اول در مورد اصالت وجود. اصالت وجود به این معناست که اونچه که حقیقتاً تحقق دارد در خارج، این فقط وجوده. نه ماهیات تحقق دارند و نه عدم. عدم که به معنای نیستی است که اصلا هیچ آثاری بر او بار نمی شود از حیث اینکه نیستی است، و ماهیات هم که حدود وجوده، نه یک حدود از قبل تعیین شده که وجود در اون قالب قرار بگیرد، بلکه وجود زمانی که تجلی میکنه به کلمات وجودی مختلف نمایش داده میشه، شکل‌های مختلف وجود، هیئات مختلف وجود، و که دقت میکنیم و میبینیم و حس میکنیم و درک میکنیم برای هر کدوم از اینها یه حدودی، یه محدودیت هایی زمانی، مکانی، صفاتی، ویژگی های مختلف، محدودیت هایی را که درک میکنیم از اونها که این درکش کار ذهن ماست، این اسمش میشه ماهیت. بنابراین ماهیت در ذات خودش تحصلی و اصالتی نداره، اون چه که تحقق دارد و عینیت دارد وجود است. پس ما اینجا با وجود سر کار داریم، هر چه که هست وجوده، من وجودم، شکلی از وجودم، حرف من، کلام من، بیان من، صحبت من، ذهن من، دریافت من، مریضی من، همه اینها شکل‌های مختلفی است از وجود و جز وجود چیز دیگری نیست و اینا همه زیر کلامه. چیز هم که میگیم منظور همون وجوده، چیز و ثبوت و بودن و وجود و هستی و همه اینها در حقیقت یک معناست. و در اینجا اشاره میکنم به اون حرف بلند مطلح سبزواری در منظومه که میگوید معرف الوجود شرح الاسمی و لیس بالحد ولا بالرسمی مفهومه من اعرف الاشیایی و کنهه فی غایت الخفایی. این مربوط میشه به مقدمه دوم، یعنی بداهت مفهوم وجود، که بداهت مفهوم وجود هم تو که عرض کردم اینجا خیلی به ما کمک میکنه در این زمینه. وقتی که ما میگیم مفهوم وجود بدیهی است، یعنی هیچ نیازی به تعریف کردن نداره، هیچ نیازی به بیان کردن نداره، روشن‌ترین مفاهیمه، روشن‌ترین مفهوم در ذهن انسانه. حتی جناب علامه طباطبایی در مقدمه بداهت و اما مقدمه اشتراک معنوی وجود، عرض کردیم که اشتراک معنوی وجود در ذات خودش یک وحدت و یکانگی به دنبال می آورد، برخلاف اشتراک لفظی. در اشتراک لفظی ما دوگانگی داریم. وقتی که یک لفظی برای دو یا چند معنا وضع می شود، ما چند تا وضع جداگانه داریم. مثلا کلمه شیر در فارسی که برای سه تا معنا وضع می شود، ما سه تا وضع و سه تا نامگذاری جداگانه اینجا داریم و این شیر سه مرتبه این کلمه مورد استفاده قرار می گیرد با وضعهای متفاوت. اما در اشتراک معنوی حرف در اینجاست، در اشتراک معنوی به این معناست که این معنا یک معنای واحد است، از او وحدت بلند میشه. یعنی هر کجا که شما این کلمه را به کار میبری، به همون معنایی است که در یه جای دیگه، در یه جای دیگه، در صد جای دیگه، در میلیاردها جای دیگر به کار میبری، همه جا به یک معناست. وقتی که میگوییم وجود، وجود من، وجود ملائکه، وجود عزرائیل، وجود جبرائیل، وجود حیوانات، همه در وجود، همه با هم یک معنا هستیم و یک مفهوم و معنا و حقیقت از وجود استنتاج می شود. اونچه که متفاوت از حد و حدود وجودیست، شکل وجودیست، تفاوت در انسان بودن و ملائکه بودن و حیوان بودن و درخت بودن و اینهاست، که همه اینا ماهیت هست، یعنی حد وجودیست، اما خود اصل حقیقت وجود یکتاست. این اشتراک معنوی خیلی اهمیت داره در راهبرد ما به این مسئله. اگر بخوایم یه مثال خیلی ساده بزنیم، البته مثال خیلی وقتا ذهن انسان را از جوانبی هم ممکنه دور بکنه، وقتی که شما آب دریا را در نظر بگیرید، ببینید آب دریا آب، اگر این آب دریا را داخل یک کوزه بریزیم اونم باز آب، در داخل یک استکان آب، در یک لیوان بریزیم آب، تو یک قطره آب دریا. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کاشانی و همه عزیزان و سروران گرامی در گروه. سعی کردم تمام عرایزم را بر مبنای مقدمات چهارگانه‌ای که قبلا عرض کرده بودم جمع‌بندی کنم و نتیجه گیری بکنم و در مورد وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، یک تصویری به دست بدم. عذر میخوام از اینکه این سه تا فایل یه مقدار طولانی شد، هر کدوم 6-7 دقیقه هست، ولی تقاضا دارم که با حوصله گوش بکنید و بعد هر گونه نقد و انتقادی هست در این مورد.
با تشکر از شما جناب استاد، من فایل ها رو با دقت گوش دادم و فرمایشات شما رو برای خودم خلاصه نویسی کردم. حالا من به صورت فهرست فقط خدمتتون عرض میکنم. یه تذکری شما فرمودید که در دریافت های عرفانی تکیه به عقل به تنهایی نمیتونیم بکنیم و خب نیازمنده به میل و کشش و راه قلب و درک شهودی و این گونه مسائل هست. اینو بنده قبول دارم که خیلی از مباحث، خیلی از مسائل واقعیتش وقتی درک میشه که انسان به تزکیه و تصفیه و پرداخته باشه و خداوند نوری رو در قلب فردی قرار داده باشه. در جلسه گذشته شما 4 مقدمه فرمودید که اون 4 مقدمه به عنوان استدلال هایی که شما میخوان کمک بگیرین از این 4 مقدمه در موضوع ما به کار میره، که اصالت وجود بود، بداهت مفهوم وجود بود، اشتراک معنوی وجود بود و تشکیک در وجود. بنده از این سه رو از این سه مورد و اصل ببینین، در بحث اشتراک معنوی وجود نزاعی بوده بین متکلم و گروه دیگه از متکلمان یا فیلسوفان که حالا در ارتباط با وجود اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه، و بیشترین بحث هم در ارتباط با خالق و خلق بوده. یعنی حالا گروهی از متکلمین اهل تسنن نسبت به همه موجودات این حرف ها رو زدن، ولی دغدغه ای که متکلمین شیعی داشتن سر این بوده که اگه چنانچه ما اشتراک معنوی بین خالق و خلق قائل بشیم، این موجب سنخیت میشه و برای اینکه فرار بکنن از سنخیت قائل به اشتراک لفظی شدن. اما بنده اشتراک معنوی و وجود رو قبول دارم، بین خالق و خلقم قبول دارم، ولیکن خدمت شما استاد بزرگوار باید عرض بکنم که این اشتراک معنوی نکته دیگه فرمودین شما که خب بالاخره یه مفهوم واحده، از این چی نتیجه شما میخوام بگیرین؟ شما از اشتراک معنوی وجود میخوام برسیم به وحدت شخصیه وجود. شما اشتراک معنوی وجود رو چجوری به دست آوردید؟ از وجودات به دست آوردید؟ بعد از همین چیز نادرست میخوان نتیجه بگیرین که وحدت شخصی وجود، خب این که زیر پای همون اشتراک معنوی وجود میخوره. این یه نکته. اساسا یه مرتبه بریم قبل از این، یه مقدمی رو اگه چنانچه یه نفر اینو بگه که کسی تا الان نگفته، که خود آقایون عرفا و فلاسفه قائلن که ما درکی به حقیقت وجود نداریم. خود ملادی ذکر میکنه که خب بله، مفهوم وجود ابدا بدیهیاته، ولی مصداق وجود، حقیقت وجود، ببینیم ما یه نظریه‌ای داریم وقتی که آرایی که رقیب اصالت وجود رو بخوام بررسی بکنیم، مثلا اصالت هویت رو بخوام بررسی بکنیم، برام علامه طباطبایی در بدایه آوردن، در نهایه آوردن، بزرگان دیگه آوردن که آقا اگه چنانچه این چیزی که در خارج باشه، این دو مفهومی که از وجود و ماهیت در ذهن من اومده، نه اون حقیقت خارجی مصداق وجوده و نه اون حقیقت خارجی مصداق ماهیت. ایشون برمیگرده چه چیزی رو میفرماین؟ میگن انسداد باب علم میشه. میگه اگه شما قائل باشید که در من یه پله رفتم عقبتر، هیچ تشکیکی فعلا در باب اصالت وجود نمیخوام بکنم، میخوام بگم که خدمت جناب عالی که در حال وقتی یه نفر وحدت شخصی وجود رو قبول میکنه، باید اون پیامدهایی هم که به دنبالش داره اونها رو جوابگو باشه. نکته دیگه، شما بحث تشکیک در وجود و مطرح کردید به عنوان مقدمه. من جلسه قبلا خدمت شما عرض کردم نظریه تشکیک در وجود یک نظریه دقیقا مخالف و مقابل نظریه وحدت شخصی وجوده. در تشکیک در وجود، وجودات مطرحه. حالا اینا دارای شدت و ضعفن، اما در وحدت شخصی وجود وجوداتی در کار نیست، یک وجوده، اونم وجود باری تعالاست. بعد چطور میشه که در تشکیک در وجود که وجودات مطرحه، این باشه مقدمه ای که بنده رو بخواد به وحدت شخصی وجود برسونه؟ ببینید، من از باب تعلیمی گفتم جلسه قبل یه نفر تشکیک براش جا نیفتاده. ببینید، شما مثل این میمونه که به یه نفر بخوای یک احکام از مکتب اهل بیت تو آموزش بدی، نتیجت هم 100% درسته. بعد چه کار بکنی؟ بیای از قیاس فقهی که قیاس باطلی هستش، که در اصول ما جایگاهی نداره، فقهای ما اینو قبول نداشتن، اهل بیت ما مثل امام صادق موضع گرفته در مقابل ابو حنیفه در ارتباط با قیاس، بخوای شما از این مطلب و مقدمه باطل و نادرست استفاده بکنی، یه مطلب درست رو اثبات بکنی. این شاید نیت شما درست باشه و خب طرف قانش بکنی و در جهت هدایت فرزن قرار بگیره، اما از لحاظ منطقی این درست نیستش. از لحاظ منطقی باید مقدمات سالم باشه، مقدمات درش نادرستی راه نداشته باشه، مقدمات رو باید شما خودت پذیرفته باشید. تعارض از اون مقدمات نمیتونی استفاده بکنی به نتیجه بی...
بله، تشکر میکنم از فرمایشاتتون. در قسمت اول فرمایشاتتون که فرمودید مسائل را نباید حواله به مکاشفه کرد و دیالوگ لازم است، بله، بنده در کل این فرمایش را کاملا قبول دارم. لازمی که فلسفه، لازمی رشد عقلی و فکری البته دیالوگ و گفتگوست بدون شک. به هیچ عنوان نباید راه گفتگو را ببندیم و حواله بدیم به اینکه مثلا فلان من. و اما در ارتباط با نقش مقدمه بداهت مفهوم وجود، زمانی که ما معتقد بشیم به اینکه مفهوم وجود کاملا بدیهی است و روشنترین مفاهیم در ذهن ماست و از اون روشنتر و جلیتر نداریم، به این از چه میرسیم که پس اون حقیقتی که این مفهوم داره از او حکایت میکنه که شامل همه حقایق ذهن و عینه، شامل هر چیزی که موجوده، چون یک مفهوم واحد در ذهن ما دارد، چون یک مفهوم بدیهی و روشن در ذهن ما دارد، این حقیقت عین تحققه، عین بودنه، عین ایجاده و در ذهن ما هم انعکاس پیدا میکند به عنوان یک مفهوم بدیهی. بنده میخواستم این نتیجه رو بگیرم که اثبات وجود محاله به خاطر اینکه وجود بدیهیه. اثبات واجب الوجود محاله، هرچی که برای اثبات میگیم تنبه و تذکره. در مورد اشتراک معنوی وجود و اینکه چرا بنده قرار دادم به عنوان مقدمه ای برای اثبات وحدت وجود، شما فرمایشات زیادی با تاکید ارائه میفرمایید. در قسمت اخیر فرمایشاتتون گفتید اصلا کلا با اشتراک معنوی وجود مخالفید و اصلا یک بحث غلطی است و نباید به عنوان یک مقدمه قرار بگیرد، چون از اساس غلطه و نابجاست، برای اثبات یک حقیقت نباید به کار بره. نمیدونم شما چه تعریفی دارین از اشتراک معنوی وجود و اینکه چرا اشتراک معنوی این باعث دوگانگی می شود و ما دو تا چیز باید داشته باشیم تا اشتراک معنوی برامون مطرح بشه. دو تا چیز کاملا متباین باید داشته باشیم. میخوام عرض کنم کاملا برعکس فرمایش شماست. اشتراک معنوی وجود یعنی وحدت معنای وجود در هر کجا که وجود اطلاق میشه، در هر کجا از مظاهر و مجالی وجود که همه اونها به یک وحدت برمیگرده. بنابراین اگر در یک جمله بخواهیم وحدت شخصی وجود را معنا بکنیم، تصویر از او به دست بدهیم، باید بگوییم که حقیقت هستی، حقیقت وجود، حقیقت متن اعیان خارجی که شامل ذهن و عین هر دو می شود، این یک حقیقت بیشتر نیست و هر دومی که برای او تصور کنی بازگشتش به همین اولیست. در ذاتش اقتضای وحدت می کند و این وحدت که اقتضا می کند به خاطر صمد بودن، بیکران بودن، بی انتها بودنش است، چون همه چیز را می گیرد، یک ذره خردل را هم جا نمی گذارد و هر چه هست از شؤونات خودش قرار می ده. ما
با تشکر از شما جناب استاد، چند نکته من به ذهن میرسه، خطور به ذهنم میاد خدمتتون عرض بکنم. یکی این که در ارتباط با این که فرمودین که خب شما تعبیر وجود خدا رو به کار بردید، خب این چیز مشخصیه که خود مرحوم علامه طباطبایی در مقدمه نهایه میگه و در همون کتاب روش رئالیسم خودشون هم بیان میکنن، میگن وقتی اصالت با وجود شد این بحث عکس العمل میشه دیگه، ولی کن در صورت عرفی ما اینو به کار میبریم. یعنی مشخصه که وقتی اصالت با وجوده میگیم وجود خداه، نمیگیم خدا وجود داره. این که خب کاملا مشخصه، نظر بنده هم اینه، تعبیر منم هم همون تعبیر عرفیه که خود مرحوم علامه طباطبایی این تعبیر رو به کار میبره، ولی میگه فرض اصالت وجود میشه این عکس الحمله. این که هیچ. اما در خصوص اشتراک معنوی وجود، ببینین شما اشتراک معنوی وجود رو به اینجا معنا کردیم برای من که یعنی مفهوم وجود واحده. خب ببینین مگه ما در ارتباط با بداهت مفهوم وجود، اونجا که وحدت تو دلش خابیده دیگه، یعنی ما وحدت در نکته دیگه که خدمتتون خواستم عرض بکنم، شما صحبت از تشکیک در وجود نکردیم و ظاهرا پذیرفتید که تشکیک در وجود به عنوان مقدمه برای وحد. بنابراین در فرمایشات شما امیدوارم اینطوری نباشه که شما الان بخوان که از اشتراک معنوی وجود، یعنی یه مفهوم واحد، مفهوم واحد، اونم مفهوم در مقابل عدم، یعنی در این مفهوم مرتبه نخوابیده الان، در این مفهوم خالق و مخلوق نخوابیده، این یه مفهومه، یه مفهوم ذهنی. نکته دیگه ای که در آخر خدمتون عرض بکنم این بودش که فرمودید گویا بنده
بله تشکر میکنم. دوتا بیان بداهت مفهوم وجود و اشتراک معنوی وجود دوتا بیان مختلفند و یکی ما را از اون دیگری بی نیاز نمی کنه. در بداهت مفهوم وجود بیشتر ما این نتیجه رو میخوام بگیریم که اصلا اثبات وجود محاله. وجود خودش عین بودن، روشن، بدیهی، روشنترین مفاهیم. و اما مسئله تشکیک در وجود که عرض کردم، تاکید داریم که حتما بگیم تشکیک در وجود، نه همینطوری بگوییم تشکیک. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که اولا تشکیک فقط در وجود پیاده میشه، ما در ماهیات تشکیک نداریم، در اعتباریات تشکیک نداریم، در خود اصل حقیقت وجود تشکیک داریم و چون چیزی هم غیر از وجود نداریم، هر موقع میگیم تشکیک یعنی تشکیک در وجود، چیز دیگری اصلا نیست. اگر از جنبه ماهیتش فقط ذهن ما انتظار میکنه بدون در نظر گرفتن وجودش، اونجا دیگه تشکیکی راه نداره. پس اصلا حقیقت تشکیک در وجوده. حالا چه ارتباطی داره تشکیک در وجود؟
با تشکر از شما جناب استاد، اشکالی نداره ادامه بحث باشه برای جلسه آینده، فقط این فرمایشات آخر شما رو من پاسخ بدم. ببینید شما از مفهوم وحدت مفهومی وجود اگه میخوان به مصادیق برسین، این نادرسته. به خاطر اینکه ابتدا شما ببینین که در فصولی که آقایون در ارتباط با اشتراک معنوی وجود مطرح میکنن، تمام بحث سر تعدد مصادیق، تعدد موجودات. اینها حرفشون اینه که میخوام بگم بین خالق و خلق، خالق یک موجوده، مخلوق یک موجوده. با فرض تعدد میان یه مفهوم واحد رو در نظر میگیرن. شما تمام استدلال های اشتراک معنوی وجود رو نگاه بکنید که اثبات اشتراک معنوی وجود کرده، با توجه به تعدد مصادیق، تعدد وجودات و موجودات. فرمایش بعدی شما این که در مقابل عرض بنده که گفتم تشکی که در وجود نمیتونه به عنوان مقدمه برای رسیدن ما به وحدت شخصی وجود باشه، شما میفرمایید من گفتم تشکیک رو بیام به عنوان مقدمه قبول بکنید، نه تشکیک در وجود. چطور میشه تشکیک در وجود؟ در تشکیک در وجود میگه وجودات، بعد من از همین وجودات رو بخوام بپذیرم، بخوام به وحدت شخصی برسم، یک وجود برسم؟ بین این دو نگاه تضاده. چطور میشه که مقدمه یک استدلال من، مقدمه یک نتیجه من، صغرا و کبرای من، تمام این مقدمات من یک جورایی تعارض و تناقض با نتیجه داشته باشه؟ اینا همه باید در یه راستا قرار بگیره. و شما میفرمایید که نمیشه گفت تشکیک بخواه.